است. لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
بعد از ظهرتون بخیر همراهان گرامی. همکاران خوب و کاربلدم در گروه ادب و هنر آماده هستند که برنامه زنده وطن فارسی رو تقدیم شما بکنن. ما هم همراه با شما شنونده خواهیم بود.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا پاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه
خوب صورت لفظ جو آئے عرب ایران سے.
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی.
از دست داده های خود را دوباره احیا. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
در تمام طول این سفر اگر طول و عرض صفر را طی نکرده ام، در عبور از این مسیر دور از الف اگر گذشته ام، از اگر به یا رسیده ام، از کجا به ناکجا، یا اگر به وهم بودنم احتمال داده ام، باز هم دویده ام آنچنان که زندگی مرا در هوای تو نفس نفس حدس می زند. هرچه می دوم با گمان رد گام های تو گم نمی شوم. راستی در میان این همه اگر تو چقدر بایدی. به نام حضرت دوست که جهان زنده به مهر اوست. سروران و عزیزان شنونده درود بر شما. خوبان و همراهان رادیو فرهنگ سلام. سلامتی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی وطن فارسی هستید آرزو دارم. صدای ما رو از جام جم استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. عصر 16 روز شهریور بر شما خجسته و پربرکت باد. برنامه عصرگاهی وطن فارسی رو با مهر و ارادت به شما خوبان تقدیم میکنیم. برنامه رو با سروده ای از زنده‌یاد استاد دکتر قیصر امینپور آغاز کردیم. با ما در وطن فارسی همراه باشید.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز آنم شب ها من و آسمان تا دم
خطی نخالی نخواب و خیالی نخطی نخالی نخواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه غم تو را دوست دارم بیا تا صدا یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم تو را دوست دارم تو را دوست دارم
من از عهد آدم تو را دوست دارم. تصنیف زیبایی رو با صدای خوش بهرام سارنگ و نغمه پردازی علیرضا دانایی شنیدید، چنان که در آغاز دیباچه این وطن فارسی این قطعه با شعر استاد دکتر قیصر امین‌پور همراه بود. آنچه امروز در وطن فارسی خواهید شنید از این قرار است. گفتگو با دکتر عطاریان، دبیر علمی وبنشست‌های تخصصی، نگاهی به پیشرفت‌های گونه علمی زبان فارسی، یکی از مهمترین گونه ها برای بست و توسعه زبانی. اهل حرم در سوگ، گفتگو با آقای مرتضی حاجیانی، مسئول کمیته علمی سلسله کرسی‌های جهان مجازی در سوگواری سیدالشهدا. یک فنجان واژه‌شناسی. و گفتگو با نسیم عرب امیری، گردآورنده کتاب عبید زاکانی. امروز 16 شهریور ماه زادروز یکی از نویسنده های بزرگ همروزگار ماست، زادروز خالق قصه های مجید. شما چه اثر دیگری از ایشان رو خوانده اید یا میشناسید؟ نامش رو بعدم میگیم. اگر مثلا در شعر چهره جهانی این روزهامون رو گروس عبدالملکیان بنامیم و در مثلا داستان کودک و نوجوان این روزها آقای فرهاد حسنزاده بنامیم، آن که خالق قصه های مجید است پیش از فرهاد حسنزاده نویسنده جهانی ما بود. یک نکته جذاب دیگر هم در مورد ایشان برای شما بگم و اون این که چندی پیش در یک خبر عجیب و از روی یک نقطه‌ای که بسیار بسیار هم تأثیرگذار بود و معناگرایانه گفتند که من با جهان نوشتن به صورت حرفه‌ای بدرود خواهم گفت. واضح است که در مورد استاد هوشنگ مرادی کرمانی سخن گفتم، خالق قصه های مجید و بسیاری داستان های دیگه که نسل من نوجوانی هاش رو با قصه های جذاب و خواندنی ایشان سپری کرده. استاد مرادی کرمانی، زادروزتون به نیکی، امیدوارم که سایه قشنگ و بلند شما همواره بر سر ادبیات داستانی کودک و نوجوان ما برپا بشه. چقدر زیبا این قطعه فرود آمد. اگر نام آثار دیگر استاد هوشنگ مرادی کرمانی رو میشناسید به جز قصه های مجید، میتونید با ما در ارتباط باشید، برای ما پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید و اونها رو نام ببرید. 220-485-220-588-20 شماره پیامک ما هم هست، 30558. یه نکته جالب شخصی دیگه هم بگم و اون این که روزگاری که این در واقع مجموعه پخش میشد، در میان دوستان و آشنایان و فامیل من تنها کسی بودم که واقعا از دیدن این سریال لذت نمی بردم، بخاطر اینکه کتابش رو قبلا خونده بودم و ماجرا کلن در کرمان بود و بی بی دیگری در تصور من، و این مجموعه همه اینها رو به هم زده بود. شاهکار استاد کیومرث پور احمد. وب نشست های نگاهی به پیشرفت های گونه علمی زبان فارسی برگزار می شود. موضوع برنامه ریزی اصطلاحات و توسعه زبان علم، راهکارهای ارزیابی و نقش آنها در نوسازی زبان در وبنشست‌های تخصصی نگاهی به پیشرفت‌های گونه علمی زبان فارسی از سوی نشر دانشگاهی بررسی میشه. در هفته هشتم این نشست‌ها موضوع برنامه‌ریزی اصطلاحات و توسعه زبان علم، راهکارهای ارزیابی و نقش آنها در نوسازی زبان با سخنرانی بشارت فتحی، دکترای مدیریت زبان و پژوهشگر پسا دکترا در دانشگاه اسپانیا مورد بررسی قرار میگیره. آقای دکتر عطاریان، دبیر علمی این وب نشست ها، این لحظه میهمان ما هستند در برنامه زنده وطن فارسی و قرار هست باشون گفتگو کنیم از طریق تلفن. درود بر شما آقای دکتر عطاریان، خیلی خوش آمدید به برنامه.
خیلی متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، در خدمتون هستم که اگر سوالی هست جوابگو باشم.
سوال که خیلی زیاده. ما میدانیم که یکی از راه‌های توسعه زبانی برای هر زبانی، از جمله الان که زبان انگلیسی و زبان‌های دیگر خیلی با قدرت دارن توسعه پیدا می‌کنن در جهان، یکیش اینه که اینها زبان علم هستن، زبان تکنولوژی هستن به تعبیری. و چقدر خوبه که موضوعی که شما مد نظر قرار دادید یکی از موضوعات اتفاقاً به زعم من کم توجه در عرصه مسائل زبانشناسی در روزگار ماست. کمی در مورد این ایده اول با ما صحبت کنید، ایده از کجا اومد، ایده برپایی نشست ها با این موضوع، بعد وارد جزئیات بشیم.
خواهش میکنم. ببینید، پیش از هر چیز ما باید بدونیم که هر زبانی گونه های مختلف داره، یعنی این که یه گونه عامیانه داریم که در سطح کوچه و بازار و خیابون مردم باهاش صحبت میکنن، یه گونه ادبی داریم، گونه علمی داریم، گونه رسمی داریم، گونه رسانه‌ای داریم. بنابراین یک زبانی پیشرفته که در یک جامعه پیشرفته مورد استفاده قرار میگیره همه این گونه ها رو با همدیگه داره. مثلا گونه ما خیلی از زبان ها میبینیم که گونه علمی اصولا ندارن، یا حتی بعضی از زبانهایی رو میبینیم که حتی صورت نوشتاری ندارن. یه سایتی هست که سایت اتنولوگ که در واقع مربوط به رده‌بندی زبان میشه، در دنیا حدود 7000 تا زبان وجود داره که از این 7000 تا زبان 3500 تاش اصلا ادبیات ندارن، نوشتار ندارن. حتی بنابراین در واقع همه این زبان ها از این 7000 زبان در، یعنی از نظر ساحت و از نظر گونه هایی که دارن و توانمندی هایی که دارن با یکدیگر فرق میکنه. ما هم در زبان فارسی گونه های مختلفی زمانی داشتیم، مثلا در قرن چهارم تا ششم دانشمندای ما، کسایی مثل ابن سینا، ابو ریحان و دانشمندهای دیگه، تلاش کردن که زبان علمی فارسی رو به وجود بیارن و حتی ابن سینا بعضی از آثارش رو، از رساله های کوچیکش رو، مثل رساله رکشناسی و رساله جودی و همساله هم رو، اینا رو به فارسی نوشت و تلاش کردن که زبان علمی فارسی رو تقویت کنن. اما متاسفانه
این به دلیل نبود این گونه در زبان فارسی و به خاطر اون توسعه ایست که زبان عربی اون موقع داره میگیره.
بله بله دقیقا. ببینید، شاید اگر که این دانشمندهای ما در فاصله قرن چهارم تا ششم موفق میشدن که زبان علمی فارسی رو جا بندازن که بله، همه دانشمندان به فارسی بنویسن، شاید وضعیت علم در کشور طور دیگه این شد.
درسته.
یعنی اگر ما هر چقدر که در واقع این به صورت زبان فارسی رو، گونه های مختلفش رو تقویت بکنیم، باعث یک نوع همبستگی و انسجام بین در واقع قشرهای مختلف میشه. ببینید، مثلا من یه مثالی میزنم، دو تا کشوری برای شما به عنوان مثال عرض میکنم که یکی ژاپن، یکی هم مثلا پاکستان یا هند. ببینید، در ژاپن زبان علمی همون زبان، در واقع همون زبان مردمه،
همون زبان رایجه. بله،
همون زبان رایجه. بله، ولی در هند و پاکستان زبان علمیشون یه زبان خارجیه. بنابراین شما میبینید علاوه بر اینکه دانشمندای بزرگی هستن در اون کشورها، مثلا هند در خیلی از زمینه‌ها خیلی پیشرفته است، اما این فاصله، این گپ یا فاصله ای که بین در واقع توده مردم وجود داره و اون طبقه دانشمند، عملا خودش باعث کندی جریان علمی میشه، یعنی باعث کندی رواج علم در سطح جامعه میشه. اما
استاد من یه ویدیو اینجا قرار بدم، ببخشید
این فاصله رو نمیبینیم.
بسیار خوب، ببخشید من یه سوال برام پیش اومد. پس موضوع نبود گونه علمی در یک زبان علت درونزاد نداره، علت برونزاد داره، یعنی اینکه مثلا عدم پیوستگی طبقه نخبه با توده، درسته؟ مثلا یکی از دلایلش این میتونه باشه.
بله، این هم خودش دلیل میتونه باشه، هم معلول میتونه باشه، هم علت میتونه باشه، هم معلول باشه. یعنی در واقع وقتی که ما زمانی که ببینید، زمانی که ما مطالب علمی رو مثلا فیزیک رو یا پزشکی رو بتونیم به فارسی بیان بکنیم، بنابراین مخاطبمون هم عام‌تر میشن دیگه، توده ملت هم میتونن منظور ما رو بفهمن،
درود
و در نتیجه به ترویج علم کمک میکنیم. اینطوری در
یک رابطه دو سویه زبانی کاملا.
بله دقیقا همینطور که میفرمایید.
بسیار عالی، خیلی هم خوب، چه موضوع خوبی رو ولی پیش کشیدید. کجا میشه در جریان این نشست ها قرار گرفت و مطالب رو شنید؟
یعنی کسانی که میخوان در این نشست ها استفاده بکنن میتونن به وبگاه مرکز نشر دانشگاهی اونجا مراجعه کنن. در واقع این لینک یا پیوند هایی که برای سخنرانی ها هست اونجا به اصطلاح.
چه چیزی رو باید جستجو کنن تا به شما برسن؟
مرکز نشر دانشگاهی.
مرکز نشر دانشگاهی،
بله، مرکز دانشگاهی. اونجا تو خود صفحه اولی که هست پیوند یا لینک این سخنرانی هست. امروز هم ساعت 6 بعد از ظهر در واقع یکی از سخنرانی هامون هست، سخنرانی دیگه هم باز اونم 7 بعد از ظهر.
الان موضوعش در دسترستون هست برامون بگین؟
بله، موضوعی که ساعت 6 برگزار میشه چالش‌های واژه‌گزینی و انتخاب نام معادل برای گیاهان در زبان فارسی که آقای دکتر شاهین زاره سخنرانی میکنن.
بله، بله.
و موضوع دیگرم راهکارهای ارزیابی و نقش آنها در نوسازی زبان که خانم دکتر بشارت فتحی از اسپانیا.
چقدر جذاب موضوعاتتون. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای عطاریان، لذت بردم از گفتگو با شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم. امیدوارم که نشست هایی که شما دبیری اونها رو، دبیری علمی اونها رو بر عهده دارید، در کمال نظم و عمق برگزار بشه و بینندگان و شنوندگان بسیاری داشته باشید.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. من امیدوارم که این مجموعه از سخنرانی بتونه تاثیر شایسته‌ای رو در سطح جامعه بگذاره.
براتون آرزوی سلامت میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
یک فنجان واژه شناسی. پاتوق، پاتوق جای ثابت و مشخصی است که دو یا چند نفر با هم قرار می‌گذارند، هر چند وقت یک بار در آنجا همدیگر را ببینند و گپ بزنند، مثلا کافه یا قهوه خانه. واژه پاتوق از دو جز تشکیل شده است: پا، پای کنار، و توق در ترکی به معنی بیرق یا علم. داستان از این قرار است که در قدیم سربازان پای توق یعنی کنار بیرق یا علم جمع می شدند و بعد به سوی مقصد به راه می افتادند. ممنون به خاطر همراهیتون.
اینجا وطن فارسی و اینک اهل حرم در سوگ. با سری برنی دلی پرخون سفر آغاز شد، این سفر با کولباری مختصر آغاز شد. کربلا اما برای زینب از این پیشتر، از شکاف فرق خونین پدر آغاز شد. کربلا شاید که با
تیری به تابوت حسن. کربلا شاید که با خون جگر آغاز شد. خیمه که سوخت زینب را به حیرت وا نداشت. کربلا از شعله های پشت در آغاز شد. کربلا را دیده ای از چشم زینب معجزه است. و چه اعجازی که با شق القمر آغاز شد. خب راهپیمایی سوگواران در میان سوگواران برپاست و این روزها بسیاری از هموطنان خودمون پا در این سیر و سلوک نهادند و به سمت به کربلا در سفری روحانی به پای جسم و جان شرکت کردند و بخش هایی از برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم، از جمله این که در مورد این رویداد کرسی‌های جهان مجازی در سوگواری سید الشهدا علیه السلام برگزار می‌شود. سلسله کرسی‌های گفتگوی زنده جهان مجازی در سوگواری سید الشهدا علیه السلام از سوی دبیرخانه دومین سوگواری بین‌المللی ملت امام حسین علیه السلام برگزار می‌شود. در این سلسله کرسی‌ها استادان برجسته حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد گوناگون قیام امام حسین علیه السلام و آیین‌های عزاداری در ایران و جهان خواهند پرداخت. آقای مرتضی حاجیانی مسئول کمیته علمی سلسله کرسی‌های جهان مجازی در سوگواری سید الشهدا علیه السلام اکنون مهمان ما در برنامه وطن فارسی هستند. درود بر شما آقای حاجیانی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و شنوندگان برنامه خوبتون در وطن فارسی، و همچنین تشکر میکنم از عوامل رادیو فرهنگ بابت اهتمامی که به این ماجرا داشتن.
متشکرم. اول عنوان این سلسله کرسی ها رو کمی برای شنوندگان ما تبیین کنید، بعد من پرسش های دیگری مطرح خواهم کرد. جهان مجازی در سوگواری سید الشهدا.
بله خدمتتون عرضم که قصه سوگواری سید الشهدا که با نام ملت امام حسین عنوان گذاری شده، مجموعه ای از فعالیت ها در فضای مجازی رو در دل خودش جای داده و تمام هم و غمش اینه که به کنشگران و اهالی فرهنگ که در فضای مجازی فعالیت میکنن از اونها حمایت میکنه و در فضای مجازی بتونه این خیمه سید الشهدا رو گسترش بده. خب میدونید خیلی از فعالان فرهنگی امروزه با گسترش رسانه‌های نوین در فضای مجازی مشغولن و ما در بخش‌های مختلف سوگواره داریم به ادبیات تخصصی این میدان در حوزه‌های تولید و کنشگری سایبری می‌پردازیم. به همین دلیل عنوان این کرسی‌ها هم با رویکرد فضای مجازی شکل گرفته که این سوگواری سید الشهدا در فضای مجازی امروزه چگونه داره دیده میشه، چگونه داره روایت میشه و چگونه مردم سراسر دنیا دارن درش مشارکت میکنن.
بسیار هم عالی. و آنچه که قرار هست که رخ بده چگونه است؟ چند نشسته؟ چه کسانی دعوت میشن؟
ما مجموعاً در این سلسله گفتگوها 9 نشست مجازی رو داریم که تماماً در صفحه شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های پیام‌رسان سوگواره به نشانی سوگواره آندرلاین کام داره دنبال میشه که گفتگوها توسط یک میزبان و خود استاد داره شکل میگیره و سایر شنوندگان و بینندگانی که دارن دنبال میکنن در پلتفرم‌های مختلف این گفتگو رو میتونن با کامنت و نظراتی که اونجا هست میتونن مشارکت بکنن در سیر این گفتگوها. این 9 گفتگو جوری برنامه‌ریزی شده که موضوعات به روز فضای مجازی رو که ما امسال در ایام محرم و سفر باش روبرو بودیم رو تحت پوشش قرار بده، یعنی مجموعه ای از